سمی برامون نوشتن که وفاداری کوتاه و موجز. خانم صمدی از تهران نوشتن به نظر من حضرت عباس الگوی ادب و شجاعت و مدافع ولایت بودن است و برای همین در پیشگاه خدا و خلق خدا مقام والایی دارند.
درس وفاداری، ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی و اطاعت از امام، مخصوصا امام زمانشون که امام حسین باشه، اینا نشون میده که ما هم باید در هر دوره این صفات رو از اون حضرت الگو بگیریم و تو زندگی خودمون پیاده کنیم.
۹۱۳ ۹۲ ۴۱ نوشتن ایثار و گذشت در زندگی، اطاعت پذیری بسیار عالی از خدا، پیامبر، ائمه اطهار، اساتید و والدین و خود را ندیدن و هدف را دیدن. خیلی ممنون، متشکرم از شما دوستان عزیزی که پیامک ارسال میکنید و پاسخ سوال ما رو میدید. به نظرتون شناخت درست حضرت ابوالفضل علیه السلام چه تأثیری توی زندگی ما داره؟ ممنونم که همراهمون هستید. 18:30 و بریم سراغ سوال سوم علیرضا.
بله، سوال سوم میپرسم، بعد یه دو تا نکته دارم که انشالله بگم.
بله بفرمایید.
خب سوال سوم، کانون فعالیت های سردار سلگی بعد از 3 ماه درمان در آلمان در چه زمینه ای و در چه شهری متمرکز شد؟
گزینه اول، کانون فعالیت ایشون در مسجد مسلمانان شهر مونیخ بود که به دعوت مسلمانان مقیم این شهر برای تبلیغ معارف اسلامی در اونجا مستقر شده بودند.
گزینه دوم، کانون فعالیت ایشون در مسجد مسلمانان شهر آخن بود که به دعوت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان، چقدر ماشاءالله طولانی بود، برای دانشجویان و ایرانیان مقیم آخن و حتی آلمانی ها از ماجرای جنگ تحمیلی صحبت می‌کردند.
بله، و گزینه سوم، کانون فعالیت ایشون دارالاسلام شهر کلن بود که برای تحقیق و پژوهش در این شهر مستقر شده بودند.
بله، پایان سوال سوم، بریم سراغ کتاب هفته آیندهمون. ما قول داده بودیم زودتر معرفی کنیم، به خاطر همین از بامداد امروز من این کتاب رو داخل کانال معرفی کردم. باز هم بعد از برنامه من مشخصات این کتاب رو میذارم. فقط 3 تا شاخصه از این کتاب رو بگم. اسم کتاب هفته آیندهمون کتاب نامیرا هست.
بله،
نویسنده نامیرا. کتاب صادق کرمیار.
بله.
انتشارات کتاب نیستان. نکته جالب اینجاست که اینطور که شما گفتیم مشخص خوندی کتاب رو.
بله، کتاب نامیرا کتاب خیلی خوبیه.
نکته جالب اینجاست که رادیو معارف داره یک نمایش بر اساس همین کتاب میسازه که قراره در روزهای آتی انشالله پخش بشه. پس چی شد؟ هفته آینده از شنبه انشالله با تمام قوا میایم برای کتاب نامیرا. دیگه دهه اول ماه محرم هم
بله
فرا رسیده اون موقع. این یه نکته. نکته دوم، یک تیزر سینمایی بسیار زیبا از کتاب آب هرگز نمیمیرد با بازی امین حسین صدیق در نقش سردار میرزا محمد سلگی داخل کانال هست که خیلی هم شبیه شدن اتفاقا به سردار و دوران جوانیشون. میتونید این رو در کانال آر ام آن دلانیار مهربان در پیام رسان سروش مشاهده بفرمایید.
متشکرم علیرضا، دست درد نکنه.
نکنه، خسته شدی.
نه، دارم فکر میکنم به مونیخ، آخن و کلن. بعد دلم میخواد مثلا یه راهنمایی بکنم، بگم از این 3 تا گزینه یکیشو انتخاب.
خب انشالله قبل اینکه زیاد راهنمایی کنی آقای حسین پور بره زنگ تفریح.
نه مونی، خوبی خیال بشید.
الان که فکرشو میکنم میبینم ریشه خیلی از مشاقل ما دهه 60 به گذشتمون برمیگرده. مثلا شک نکنین اونایی که الان تو کار منبت و کندکاری روی چوبن همونایی هن که نیمکتای چوبی بیچاره کلاسو ناکار بیکردن و اسم و شکلی نبود که روی این نیمکتای زبون بسته نتراشده باشن.
ببینم این عکس منه که کشیدی؟
نه آقا، بابامونه. فقط
باباته.
بله، یکم شکل شماست. شما نیستین، خیالتون راحت باشه آقا. اصلا شما
پس فردا صبح با بابات صاحب این عکس میای مدرسه.
وای نشد.
یا اونایی که الان تو گروه کور و سرودای دست جمعی یه کاره ای شدن واسه خودشون، همون آدم های خوشحالی هن که جلوی پنکه میشستن و میگفتن از همون جا بود که استعداد خودشونو کشف کردن. یکی دیگه از تفریح‌های سالم بچه‌های دهه 60 این بود وقتی از مدرسه می اومدن خونه، جوراباشون رو در می آوردن، دست و پاشون رو می گرفتن به دو طرف چارچوب در رو می رفتن تا اون بالا. خلاصه خیلی از صخره نوردای امروز کارشون از همین چارچوبای در شروع شد.
ده بیا پایین بچه، الان می افتی رو کله داداشت.
ما فقط 20 سال مونده تا رکورد قبلی ما بزنم. یه ذره دوام بیار، دارم میرم.
و اما نوبت میرسه به عزیزانی که امروز در کار جعل مدارک تحصیلی هستن، که این دسته از عزیزان خلاق درست همونایی هستن که وقتی تجدید میشدن میافتادن به جون کارنامه و با ظرافت کامل 8 به 18 و حتی 0 به 20 تبدیل میکردن، و اگه نمره جوری بود که به این راحتی ها قابل تبدیل نبود، تیغ. آره تیغ، با تیغ اون قسمت رو میترشیدن، خیلی زیبا و هنرمندانه یه نمره آبرومندانه روش می نوشتن.
خب بذار یه دوی خوشگل بذارم کنار این سفره. درست شد. به به، چی بیستی.
البته همیشه هم که کار با موفقیت پیش نمی رفت که، رفت و آمدهای مشکوک و اون سوراخ مویرگی که روی کارنامه اتفاق افتاده بود، شهریور ما قصه رو لو میداد.
ببینم بشه الان تابستونه، قاتل چرا اینقدر میریم مدرسه؟
با دوستامو میریم در سایه سال قبل رو داره میکنیم، میخواییم پایمو قوی بشه.
صدای تش باله. عصر خیر دوستان عزیز، امیدوارم که این لحظاتی که سعی میکنیم دیگه خلاصه با طنز و با گوشه کنایه های مختلف یه مقداری گل از گلتون بشکفه، این اتفاق بیفته. خلاصه ایرازو چیه؟
من توی گوشه های حسین بود گفت خودتو آماده کن درباره این انتقاد پاسخ بدی. چه انتقادی نمیدونم.
آره
الان هنگ کردم.
نه اصلا هنگ نکن. خب. یه لحظه صبر کن. آقا همه جا سکوت، میخوایم یه چیزی بشنویم.
یه انتقالی داشتم نسبت به برنامه‌تون.
بفهم.
اینکه اینایی که خیلی شرکت میکنن تا حالا چرا اسمشون در نیومده؟ من خودم چندین وقته از روز اول جزء شرکت کنندگان دائمی یار مهربان بودن، تا حالا اسمم در نیومده. خانششون الان 2 هفته از خواهرم شرکت میکنن.
خب خدا رو شکر آقا محمد جواد، من هر هفته با برنده نفر اول که صحبت میکنیم ازشون میپرسم شما هر هفته شرکت کردین؟ اکثرا میگن بله ما هر هفته هم شرکت کردیم و برنده نشده بودیم.
تعداد شرکت کننده ها زیاده که این اتفاق میفته.
دقیقاً بله. و اینکه ما تا حالا نفر تکراری هم نداشتیم، عجیبه. با اینکه قرعه کشی نیست نفر بله. تکراری نداشتیم، اما تلاش بکنید انشاءالله برنده میشید. و این هیچ گونه نه پارتی بازی در کارشون، همه امتیازات مشخصه، هر روز امتیازات و اینکه چه کسانی جواب درست دادن داخل کانال بارگذاری میشه. اگرم اشتباهی پیش اومده باشه مردم خودشون به مدیر کانال میگن، بررسی میشه دوباره، اگرم نه که بازم بررسی میشه و اینکه صحت سقمش مشخص میشه.
متشکرم.
مخلصیم.
فکر میکنم اولین جایزه برای همه کسایی که گوش میدن برنامه یار مهربان رو اینه که کتاب میخونن.
من یه تشکرم بدهکارم به این خانومی که الان با برنامه ما تماس گرفتن. خیلی ممنونم که این 10 هفته رو در کنار ما بودیم و این 10 کتاب رو با ما مطالعه کردین. امیدوارم هفته های آینده شما برنده باشید.
آره منم یه تشکر خوب بکنم به خاطر اینکه ما رو نقد کردید. متشکرم ازتون. بریم یک خوانش بشنویم.
گفت سوره یاسین قلب قرآن است و قلب آدم با خواندنش آرام می شود. با صدای بلند سوره یاسین را تلاوت کرد، برخاست و برای آوردن آب و مهمات به عقب رفت و دقایقی بعد با چند نفر برگشت. من از بالای خاکریز به او خیره شدم، همچنان لبهایش می جنبید و قرآن می خوند. استاد مراد و آن چند نفر دبه های آب و جبه های مهمات را گوشه گذاشتند که ناگهان خمپاره‌ای وسط آنها منفجر شد و تمامشان افتادند. رفتم بالای سرشان، لت و پار شده بودند. یکی شهادتن می گفت و جان می داد. 3 نفر در جا شهید شده بودند که یکی از آنها استاد مراد بود. ترکش یک طرف سرش را برده بود و موهای نرم پشت سرش از خاک و خون پر بود.
متشکرم. حالا دوستان عزیز شنونده اگر هدفون به گوششون داشته باشن، گوشی به گوششون باشه، فکر میکنم کامل متوجه میشن که بعضی از این خانش هایی که پخش میکنیم اصلا کیفیت نداره، مثل همین خانش یه مقداری اذیت کننده است. البته میشه فهمید چی میگن، ولی خب یه مقداری اذیت کننده است.
صدا میپیچید. ببین محمد جواد، اگه یه مکانی باشه که صدا نپیچه توش، مثلا ببین توی مکانی که مثلا دورش کاشی باشه صدا میپیچه، ولی یه مکانی باشه که مثلا دور و برش بتونه
کاگلی باشه،
نه
گچای خونه رو بکنی توی محوطه‌ای که کاگلیه به صورت آگوستی که اونجا بخونیم. حتی بریم یه خانش دیگه بشنویم.
با قرنجات چند دقیقه آروم میشد و دوباره میرفت توی حس و حال عملیات و ادامه میداد. بچه ها دقت کنید، سرتون رو بلند نکنید، از توی کانال راه برید، مواظب دوشکاچی دشمن باشید. و گاهی لحنش ملتمسانه می شد و می گفت تو رو به جان زهرا نذارید هیچ جنازه ای روی زمین بمونه، به خدا پدران و مادران چشم انتظارن. به اینجا که رسید مجروحان از بقیه اتاقها داخل اتاق ما جمع شدن و شد مجلس روزه. من با صدای بلند گریه می کردم و خودم رو در جزیره مجنون می دیدم. انگار خطاب باقرنژاد برای آوردن اون فرمانده گردان روی زمین مانده حاج محسن امیدی در جزیره است. اما همه حرفای باقرنژاد یه طرف و جمله‌ای که به کربلا اشاره میکرد طرف دیگه. اونجا که میگفت بچه های لشکر امام حسین، ای سالکان طریق امام حسین، ای غیرتی ها، مگه امام حسین در کربلا خود شهدا رو یکی یکی عقب نمی آورد؟ مگه امام قاسم رو نیاورد؟ علی اکبر رو نیاورد؟ مگه بر بالین علمدارش نرفت؟ پس چگونه ما بگذاریم شهدایمون روی زمین بمونن؟
با مشک عمو رفت مگر آبی یارد آن کودک تر.
ما تشنه یک جرعه شهادت هستیم، مشک تو هنوز آب دارد عباس.
اگر تا بیارد
آب هرگز نمیرد. خاطرات سردار حاج میرزا محمد سلگی، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل علیه السلام، لشکر 32 انصار الحسین علیه السلام. نگارنده حمید حسام، بهار 1393، همدان.
هیهات که بی یاد حسین آب نوشم، که این شرط وفا.
آب هرگز نمیرد.
متشکرم از شما دوستان عزیز که همراهی میفرمایید. برنامه یار مهربان رو، این خوانش کتاب ها رو پخش میکنیم برای اینکه شما دوستان عزیز بیشتر آشنا بشید با کتاب آب هرگز نمیمیرد و کتاب هایی که در طول برنامه در از روز اولی که برنامه یار مهربان تقدیمتون میشه بیشتر آشنا بشید. و اینکه حالا نوع خوندن کتاب، نوع جمله بندی ها، اکسان گذاری یا تأکید ها در جملات هم یه اتفاق بیفته در ذهن شما که نه فقط درباره کتابی که الان دارید میخونید، درباره همه کتاب ها این رو رعایت کنید. خیلی ها هستن شب به شب برای فرزندانشون یه داستان میخونن و این داستانه رو چقدر خوبه که درست و دقیق بخونیم تا بچه ها هم گم نشن و اونا هم یاد بگیرن که چطور خوانش رو انجام بدن. متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ سوال 4.
ضمن تشکر از توضیحات آقای محمد جواد محمدی، دستتون درد نکنه، واقعا همه اینا که گفتی هست آقا محمد جواد.
بله.
و ضمن اینکه خیلی کار زیبایی، از گوشه گوشه ایران با لهجه ها و گویش های مختلف ما یک کتاب رو میخونیم.
بله.
سوال 4. وقتی که عباس زمانی فرمانده گردان حضرت علی اصغر علیه السلام با گلایه به سردار سلگی گفت ما برای هر نفر حتی به اندازه یک خشاب هم فشنگ نداریم، پاسخ سردار سلگی چه بود؟
گزینه اول گفت توی جنگ که حلوا خیر نمی کنن، نیروهات رو آلت آماده باش نگه دار تا مهمات برسه.
گزینه دوم گفت جنگ همینه دیگه، یه وقتایی هم گرفتار میشی، دستت خالی میمونه، نیرو نداری، باید تدبیر کنی.
و گزینه سوم گفت یعنی تو بی سلاح تری یا شش ماهه امام حسین علیه السلام؟ برو گلوت رو مثل حضرت علی اصغر بذار مقابل تیر دشمن و با چنگ و دندون بجنگ. اگه دستتون خالیه برید روی بلندی چارزبر رو با سنگ بزنیدشون.
بله، این پایان سوال چهارم ما بود. داخل کانال میزنم تا چند ثانیه دیگه انشاءالله. شما چهار رقم رو اگه کتاب رو خونده باشید تا این لحظه به دست آوردید. اگه نخوندید هیچ اشکالی نداره، سوالات داخل کانال ما هست. کانال چیه؟ یار مهربان در پیامرسان سروش. و شما تا 12 امشب فرصت دارید که پاسخ سوالها رو به ما بدید. این بسته‌های صوتی هم که شنیدیم 700 امتیاز داره، 500 امتیازش به صورت صوتی داوری میشه، 100 امتیازش داوری اون بخشی است که شما انتخاب کردید، در واقع انتخاب مد، 100 امتیازش هم پسندها که مجموعه میشه 700 امتیاز.
بله، متشکرم. سید حمید حسینی بخشی از کتاب رو برامون امروز خونده، بشنویم.
همه چشم ها به من بود و چشم من به فاطمه. نوزاد حاج محسن نگاه معصومانش خاطری رو به یادم آورد و گفتم از نهاوند با تویوتا عازم جبهه جنوب بودم. حاج محسن رو با همسر و فاطمه خانم دیدم که به ترمینال مسافربری می رفتن تا با اتوبوس به اهواز برن، یعنی درست همون مسیری که من به تنهایی باید می رفتم. حاج محسن مثل همه فرماندهان تویوتای جنگی داشت، اما هیچ وقت از اون برای جابجایی خانواده‌اش استفاده نمی کرد. حتی شنیده بودم که وقتی فاطمه می خواست به دنیا بیاد نیمه شب همسرش رو با تاکسی به بیمارستان برده، اما این دفعه قصه متفاوت بود. به همین خاطر به اون پیشنهاد دادم که بیا با هم به اهواز بریم. حاج محسن گفت نه، ما عادت داریم که با اتوبوس جابجا بشیم. گفتم شما چه بیایید چه نیایید، من این مسیر رو خواهم رفت. میدونی که تنهام هستم، تا اهواز تعریف میکنیم، به خاطر من بیا. او در احتیاط نسبت به مسائل شرعی به اوج پرهیزگاری و پارسایی رسیده بود، اما بالاخره اصرار و خواهش من رو پذیرفت و سوار شد، اما کلافه بود. این خاطره رشته سخن رو به سمت روحیات حاج محسن توی خونه و خانواده برد. بعد از من محمد بوحیرایی این خاطره رو تعریف کرد. من در بیمارستان بودم که حاج محسن و خانمش رو دیدم. با او در نوبت ویزیت بودیم که یکی از بچه های مخابرات سپاه با عجله وارد مطب دکتر شد و گفت برادر امیدی فرمانده لشکر پیغام داده که سریع به جنوب بری. حاج محسن این پیغام رو شنید، خانمش رو همونجا در صف نوبت رها کرد و من هرچی اصرار کردم که اگه کاری داری به من بگو یا حداقل نیم ساعتی پیش همسرت بمون، قبول نکرد و به جنوب رفت. محمد بوحیرایی خاطره می گفت و فاطمه بغل مادرش گریه می کرد.
عصرتون بخیر باشه. 18:47 دقیقه شد. همچنان برنامه یار مهربان تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میشه. نوشتن که شناخت کامل حضرت ابوالفضل علیه السلام باعث میشه که در زندگی از کارهای ایشون الگو برداری کنیم. برای مثال ایمانی استوار و فداکاری و از خودگذشتگی و ایثار. سرکار خانم محبی از تهران، بسیار ممنونم ازتون. آقای محمد رحیمی از شهریار نوشتن شناخت قمر منیر بنی هاشم گذشت و شجاعت را در انسان پدیدار میکند. و خانم سعادتی نسب از خوزستان نوشتن که باعث رونق و برکت در زندگی ما میشه شناخت حضرت عباس.
تأثیری که واقعا ابوالفضل عباس توی زندگی آدم داره بهترین تأثیر، بهترین الگو، خیلی بزرگن، بهترین الگوی مردم باید باشه. هر کی میخواد واقعا توی زندگیش راه درستی داشته باشه باید الگو از حضرت ابوالفضل بگیره یا علی خدا.
با متشکرم و ممنون. بریم به سراغ سوال پنجم.
بله سوال پنجم. وقتی هواپیمای بعثی به اشتباه مقر منافقین رو بمباران کرد و از معرکه گریخت، سردار سلگی به اطرافیانش چی گفت؟
گزینه اول گفت اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، ببینید خدا چجوری ظالمین رو به جون همدیگه انداخته.
گزینه دوم گفت این بمب‌ها نشونه آتش قهر و عذاب الهیه و تقدیر حکیمانه خدا بر اینه که منافقین مزد جنایتشون رو از بعثی‌های کافر بگیرن.
و گزینه سوم گفت خدا پاداش خائن‌های به کشور رو اینطور میده، به دست همون کسی که بهش پناه بردن نابود میشه.
خدا رو شکر 25 تا سوال این هفتهمون تموم شد. بخش کتبی سوالاتش تموم شده، اما شما تا 12 امشب فرصت دارید 5 رقم جواب رو به همراه با نام و نام خانوادگی برای کانال یار مهربان، یعنی مدیر کانال یار مهربان ارسال کنید. و یار مهربان هفته آیندهمون هم کتاب نامیرا هست، اینو یادتون باشه. من بله، آخر برنامه بله، بازم میگمش.
بله کتاب نامیرا انشالله دوستان عزیزمون بشنوند. ساعت 18:50 دقیقه است. بریم ببینیم اتاق فرمان چی داره برای پخش برای ما. بله چشم. سیر مطالعاتی و سخنان حجت الاسلام و مسلمین جواد شفیعیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین ویژگی فرامتنی کتاب آب هرگز نمی میرد مسئله معنویت در دفاع مقدسه. اینکه میرزا محمد سلگی ارادت به اهل بیت داشته، این ارادت نشان دهنده معنویت عمیقی است که در وجود او قرار داشت. این معنویت از دو جهت نشأت گرفت: ارتباط و اطاعت پروردگار متعال و ارادت و انس و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. قسمت اول معنویت در دفاع مقدس که ارتباط و انس با خدا و اطاعت از فرامین او بود، مسئله‌ای بود که بسیاری از شهدای والا مقام و رزمندگان عزیز در اون دوران سرآمد اون بودند، مانند شهید محمد علی ملک که استاد رحیم مخدومی به گردآوری خاطرات و یادداشت‌های ایشون پرداخته و با همت نشر رسول آفتاب با عنوان امام گردان به چاپ رسونده. کتاب امام گردان خاطرات و یادداشت‌های عرفانی شهید محمد علی ملکه که نیمی از این کتاب رو به خودش اختصاص داده و نیمی دیگری از این کتاب نیز به خاطراتی از خانواده این شهید در خصوص اون برمیگرده. این اثر خاطرات یک روحانی است که فرمانده گردان پیاده بوده و علاوه بر بخش تبلیغی در بخش رزمی و جهادی نیز فعال بود. شهید محمد علی ملک جزو معدود روحانیونیه که فرمانده گردان رزمیه و این نشان دهنده روح بلند حماسی او در کنار معنویت اوست. شهید ملک از سن 15 سالگی با شهید چمران کار میکنه و به نوعی جزو کوچکترین نیروهای شهید چمران به حساب میاد. لذا تحت تأثیر روحیه حماسی و عرفانی شهید چمران از روحی بلند و احوالی عارفانه برخوردار میشه که آثار اون در یادداشت‌هاش در کتاب امام گردان موجوده. اجازه میخوام امروز برخلاف روزهای دیگه دو تا کتاب به شما معرفی کنم. کتاب دومی که امروز خدمت شما معرفی میکنم کتابی است که به شرح حال عارف جوان و نوجوان شهید احمد علی نیری برمیگرده، شهیدی که احوال او در کتاب عارفانه به همت گروه شهید ابراهیم هادی جمع شده. شهید احمد علی نیری اسوه و الگوی خودداری و اجتناب از گناه با تکیه بر حیا و به خصوص عفت در نگاهه. شهید نیری شاگرد برجسته آیت الله حقشناسه. من این دو کتاب رو امروز به عنوان کتابهایی که معنویت در دفاع مقدس رو از دریچه انس و ارتباط و اطاعت از فرامین خدا بیان میکنه به همه شما همراهان همیشگی یار مهربان توصیه میکنم.
متشکرم دوستان عزیز و سپاسگزارم از آقای شفیعیان. سلام آقای حمید سوری، حال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید. بله در اتاق فرمان ما اصلا آماده هستی برای هفته آینده دیگه با قوت. هفته بعدیش هم جای من بیایی. نه سرش رو به بالا داره میره.
خب حالا که حرف از هفته آینده شد، آقا محمد جواد، منم کتاب هفته آینده رو معرفی میکنم. بله. البته آقا حمید نهاوندی هم از جا داشت که این هفته ایشون چون که سردار سلگی اهل نهاوند هستن. بله. کتاب هفته آیندهمون که انشالله با حمید سوری در خدمتتون هستیم، کتاب نامیرا هست، نویسندش آقای صادق کرمیار، انتشاراتش کتاب نیستان. بله
بله نامیراست. اینقدر دارن پشت سر هم حرف میزنن. 55
خب بذار من راهنمایی کنم. کتاب نامیرا رو یه نکته‌ای که هست و گفتم خیلی جالبه، رادیو معارف داره تبدیل می‌کنه به نمایشنامه و داره به صورت نمایش رادیویی ضبط میشه و انشاءالله در روزهای آتی پخش خواهد شد. هفته آینده دهه اول محرم هست، با این کتاب در خدمتتون هستیم. انشاءالله بتونیم 11 کتابمون رو هم به حول قوه الهی با هم بخونیم.
انشاءالله. آره نامیرا خوندنش در ماه محرم فکر میکنم لذت بخش باشه برای دوستان عزیز و ارجمندمون، نوشته آقای کرمیار.
انشالله که همینطور باشه. آقا بسته های صوتی هم تا 12 امشب فرصت دارن مردم برامون ارسال کنن.
دیگه تمام دیگه.
نام و نام خانوادگی هم ارسال کنی. بله دیگه تمام.
آره،
ولی تا 12 فردا فرصت لاکی و پسند هست.
آه تا 12 فردا.
12 ظهر.
12
ظهر. آره دیگه.
12
چون ما بعد از ظهر باید برنده ها رو اعلام کنیم دیگه.
خیلی ممنون. لطف کردی علی رضا.
قربونت. پر انرژی باشید. شاد باشید. یا علی و خدا نگهدار.
علی یادت خدا نگهدارت. ممنونم از دوستانی که پیامک ارسال کردن. 913-9241 متشکرم. آقای حبیبی از شما هم ممنونم از صابه، آقای مهدی بهزاد از تهران سپاسگزارم، خانم لیلا یوسفی از قنوات قم از شما هم ممنونم، آقای محمد کریمزاده از اصفهان، آقای روح‌الله محمدیان از شهر بابک، موسویان از مشهد مقدس، خانم زهرا سلیمانیان از مشهد. ممنونم مشهدی‌ها، انشاءالله امروز ما رو خیلی در مشهد یاد کنند و اگر لطف کنند اونجا نوازیاری ما باشن که خیلی ازشون ممنون میشیم. خداوند توفیقی عنایت کنه. علیرضا چه میکنه؟ توفیقی عنایت کنه. ایشالا فردا خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. یا علی، خداحافظ.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
شاخص دوم مسئله خدمت به خلق، روحیه خدمت، که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه. البته ما هر کداممون دلبستگی هایی داریم، سلیقه هایی داریم، در زمینه سیاسی، در زمینه مسائل اجتماعی دوستی هایی داریم، دشمنی هایی داریم، اینا همه حاشیه است. متن عبارت است از خدمت. نباید بگذاریم این حواشی بر روی این متن اثر بگذاره. و یک نکته‌ای که در این زمینه خدمت هست این است که وقت محدوده، 4 سال یا به نگاهی 8 سال. وقت محدوده، مثل برق هم میگذره. من تو همین اتاق یا اون اتاق با بعضی از دولت‌های قبلی که بعضی از شما هم توش بودید همینو مکررن تکرار کردم. روز اول دولت به فکر این باشید که این مثل برق میگذره. وقتی نگاه میکنه انسان به 4 سال پشت سرش، ببینه که انهو مثل یه روز گذشت. تمر رو مرسه ها، منتها در داخل همین وقت محدود فرصت ها نامحدوده، یعنی هر ساعت شما یک فرصت برای شماست، هر حادثه‌ای که پیش میاد یه فرصت برای شماست، هر فکری که به ذهن شما میرسه، ابتکاری که به ذهنتون میاد یک فرصت برای شماست. این فرصت ها رو از دست ندید. دوم این که در این زمینه خدمت کار رو باید جهادی کرد. جهادی به معنای بیقانونی نیست. دوستانی که ما با خیلی از شماها کار کردیم سالها، بسیاری از شما برادرها در زمینه‌های مختلف همکاری داشتیم با شما، میدونید روحیه من رو، من آدم دعوت کننده بی قانونی نیستم، به شدت ضد این بیقانونی هستم، اما معتقدم در همون چارچوب قانون دو جور میشه کار کرد، یک کار کار مرسوم اداری، یک کار کار جهادی. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک رو بزرگ ندیدن، آرمانها رو فراموش نکردن، جهت رو فراموش نکردن، شوق به کار، این کار جهادی است. کار رو باید جهادی انجام داد تا انشالله خدمت به خوبی انجام بگیره.
در سینه صفای ازلی داری تو از نور